با این نامه ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. واشنگتن میگوید هنوز نشانه ای از تعهد ایران به رفع نگرانی های بین المللی دیده نمی شود. جان کری با وزیر خارجه روسیه درباره بحران سوریه گفتگو کرد و سه ناو جنگی روسیه راهی شرق مدیترانه شدند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید واشنگتن امیدوار است روی کار آمدن حسن روحانی فرصتی برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران باشد. به گزارش رویترز با این وجود خانم پاور روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفت متاسفانه نه تنها هنوز نشانه از تعهد روشن تهران برای رفع این نگرانی‌ها دیده نمی‌شود، بلکه برعکس اقدامات اخیر ما را آزار می‌دهد. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایران به جای گام برداشتن در رفع نگرانی‌های بین‌المللی در حال نصب سانتریفیوژهایی است که در غنی‌سازی اورانیوم 2-3 برابر از سانتریفیوژهای فعلی کارآمدترند. مقامات آمریکا میگویند جان کری وزیر امور خارجه این کشور روز پنجشنبه در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره بحران سوریه با وی گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در همین ارتباط با تاکید بر تلاش آمریکا برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی برای اقدام نظامی علیه سوریه گفت آمریکا همچنان معتقد است که بحران سوریه راهکاری نظامی ندارد و واشنگتن بر مذاکرات ژنو برای یافتن یک راه حل سیاسی متمرکز است. تماس تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه در حالی است که ولید المعلم وزیر خارجه سوریه نیز که اخیراً با جان کری گفتگو کرده روز دوشنبه برای دیدار با سرگئی لاوروف به مسکو می رود. سه ناو جنگی روسیه روز پنجشنبه با عبور از تنگه بسفور ترکیه راهی شرق مدیترانه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این ناوها روز یکشنبه پایگاه نیروی دریایی روسیه در بندر سواستوپول در اوکراین را در دریای سیاه ترک کرده بودند. روسیه همچنین اعلام کرده است ناوهای این کشور آماده خارج ساختن اتباع این کشور از سوریه در صورت لزوم هستند. نشست گروه 20 یا جی 20 از عصر پنجشنبه در روسیه آغاز شد. در این نشست که دو روز طول می کشد قرار است بر سر موضوعاتی از جمله رشد اقتصادی، مبادلات بازرگانی، شفافیت بانکی و فرارهای مالیاتی مذاکره شود. فرین عاصمی گزارش می دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه بحران سوریه را به دستور کار نشست جی 20 در سن پترزبورگ اضافه کرد و به رهبران شرکت کننده در این نشست پیشنهاد داد که بر سر این موضوع هنگام شام گفتگو کنند. ولادیمیر پوتین در مراسم افتتاح نشست جی 20 گفت
بعضی از شرکت کنندگان از من خواستند تا زمان و امکانی برای بحث بر مسائلی فراهم کنم که در دستور کار نشست نیستند، اما خیلی مهم هستند و سیاست بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، به ویژه وضعیت سوریه. من پیشنهاد دادم که این کار را هنگام شام در نخستین روز نشست انجام دهیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در روزهای پیش از برپایی این نشست در کشور خود شدیداً به باراک اوباما و سیاست‌ها و اقدام احتمالی نظامی او علیه دمشق تاخت. او روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا را متهم به دروغگویی در مورد سوریه کرد. رئیس جمهوری روسیه پیشتر گفته بود ادعای حمله شیمیایی چیزی جز تحریکات کسانی که می‌خواهند سایر کشورها به ویژه آمریکا را وارد جنگ در سوریه کنند نیست. آقای پوتین یک روز پیش از برگزاری نشست جی 20 هشدار داد کشورش ممکن است در صورت حمله به سوریه سامانه دفاع S-300 را به نقاط حساس جهان تحویل ندهد. آقای پوتین در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت به رغم تحویل قطعاتی از موشک‌های S-300 به سوریه، اجرای این قرارداد فعلا متوقف شده است. روسیه از فروش موشک‌های S-300 به ایران هم در پی منع فروش سلاح به تهران بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت خودداری کرده است. در همین حال به گزارش گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در حاشیه نشست G20 گفت که آلمان قصد ندارد در حمله احتمالی علیه سوریه شرکت کند. خانم مرکل گفت آلمان تنها برای کمک‌های بشردوستانه به سوریه اقدام خواهد کرد و این جنگ باید تمام شود. خوزه امانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی هم روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری پیش از برگزاری نشست G20 گفت
وضعیت سوریه در حقیقت یکی از بزرگترین تراژدی‌های انسانی در عصر ماست.
آقای باروسو همچنین گفت که اتحادیه اروپا معتقد است باید راه حلی سیاسی برای این مشکل پیدا شود و به گفته او اتحادیه اروپا تا کنون بیش از 1 میلیارد یورو برای کمک‌های انسان دوستانه به مردم سوریه در نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها انتظار می‌رود باراک اوباما برای موافقت کشورهای شرکت کننده با حمله نظامی به سوریه در این نشست تلاش کند. هیچ برنامه‌ای برای دیدار دوجانبه باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه وجود ندارد، اما مقام های دو کشور میگویند این دو رئیس جمهوری ممکن است در حاشیه نشست مکالمات غیر رسمی داشته باشند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بررسی آخرین تحولات اقتصادی جهان در دستور کار نشست سران گروه 20 و سن پترزبورگ روسیه است. در این نشست قدرت های نوظهور اقتصادی به طرح مطالبات خود و مشکل اصلیشان با قدرت های صنعتی جهان میپردازند. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رضا ولیزاده از مسائل مورد بحث نشست سران گروه 20 میگوید. فریدون خاوند:
گروه 20 7 کشور بزرگ صنعتی به علاوه اتحادیه اروپا و همینطور 12 قدرت نوظهور اقتصادی دنیا رو در بر میگیره، از چین گرفته تا اندونزی و برزیل و ترکیه و کره جنوبی و غیره. این 20 قدرت در مجموع بیش از 90% تولید ناخالص داخلی دنیا رو در اختیار دارند و نشست سران اونها که امسال در سن پترزبورگ برگزار شده مجمع مهمی هست برای تصمیم گیری های بزرگ در عرصه اقتصادی. البته امسال بحران سوریه هم بر این مجمع سنگینی میکنه، ولی مسائل مورد بحث عمدتا جنبه اقتصادی داره. بحران اقتصادی سالهای 2007 و 2008 میلادی پشت سر ما هست و در اینکه اوضاع اقتصادی جهان در مجموع رو به بهبود میره تقریبا همه موافق هستند، گویی اینکه روند بهبود خیلی کند است. رشد در آمریکا به تدریج تثبیت میشه، انگلستان و ژاپن از رکود بیرون میان، حتی در منطقه یورو هم کم کم نرخ رشد از منطقه قرمز خارج میشه. مشکل تازه که به نظر میرسه بیش از همه بر نشست گروه 20 در سن پترزبورگ سنگینی میکنه وضعیت قدرت‌های نوظهور است که بعضی از اونها با مسئله کاهش نرخ رشد و سقوط پول‌های ملیشون روبرو هستند.
قدرت‌های نوظهور چه مطالباتی دارن و مشکل اصلیشون با قدرت‌های صنعتی چیه؟
مشکل اصلی قدرت‌های نوظهور با آمریکا است. بانک مرکزی آمریکا از چند سال پیش به این طرف برای مقابله با پیامدهای بحران شدید مالی سال‌های 2007 و 2008 صدها میلیارد دلار پول به بازارها تزریق کرده، نرخ بهره رو پایین نگه داشته. بخش مهمی از این پول‌ها روانه قدرت‌های نوظهور شده. در حال حاضر به دلیل بازگشت تدریجی رونق به اقتصاد ایالات متحده، بانک مرکزی آمریکا میخواد تزریق انبوه دلار به اقتصاد رو کاهش بده و به همین دلیل سرمایه‌ها به سرعت از کشورهای نوظهور فرار میکنند و این باعث شده که ارزش پول این کشورها کم بشه. طی 8 ماه گذشته روپیه هند، ریال برزیل، روبل روسیه و لیر ترکیه بین 25 تا 10% سقوط کردند. در نتیجه رهبران این قدرت‌ها از آمریکا میخوان که در تغییر سیاست پولیش عجله نکنه، منافع دیگران رو هم در نظر بگیره.
آقای خاوند، چه مسائل دیگری در نشست سن پترزبورگ مطرح میشه؟
در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی و چگونگی سرعت بخشیدن به رشد اختلاف نظرهای زیادی در درون گروه 20 وجود داره. تنها مورد توافق جلوگیری از فرار مالیاتی است تا اتباع این کشورها نتونن از راه باز کردن حساب بانکی در خارج مالیات نپردازند.
فریدون خاوند در گفتگو با رضا ولیزاده. دو فرد مسلح روز پنجشنبه به یکی از مساجد شیعیان در شهر کابل حمله کردند، اما با شلیک نیروهای امنیتی افغانستان از پای درآمدند. دو روز پیشتر هم طالبان افغانستان یکی از علمای دینی اهل سنت را کشته بودند. رئیس جمهوری افغانستان طالبان را مأمور بدنام کردن اسلام می‌خواند و در برابر طالبان سخنان او را غیر مسئولانه می‌دانند. علیرضا کرمانی.
جنگ شدید لفظی رئیس جمهوری افغانستان و طالبان. حامد کرزی می‌گوید طالبان برای بدنام کردن اسلام مأموریت دارند. طالبان میگویند دشمن دین کسی است که سوار بر شانه‌های خارجی به اینجا آمده. حمله کم سابقه ی رئیس جمهوری افغانستان پس از آن صورت گرفت که طالبان سه‌شنبه شب به خانه یکی از علمای دینی در ولایت غزنی حمله کردند و مولوی نورالحق 85 ساله را همراه دو پسرش کشتند. کاخ ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از قول حامد کرزی قتل مولوی نورالحق را محکوم و اضافه کرد. پشتیبانان خارجی طالبان به آنها وظیفه بدنام کردن اسلام را سپرده‌اند و طالبان به همین دلیل به مساجد، مدارس دینی و مردم عادی حمله می‌کنند. نجیب محمود استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل درباره حمله کم سابقه حامد کرزی به ما میگوید
بحث مذاکره با پاکستان زیاد نتیجه بخش نبودم و شاید برای این که پاکستان و عملکرد پاکستان در سیاست خارجی امنیتیش تحت فشار قرار بده در مقابل طالبایی صحبت داشتم و هم هی که برای مخالفین سیاسی که در انتخابات قرار دارن و اونا نباید از موقعیت ضعیف رئیس جمهور استفاده بکنن، شاید ای به او خاطرم بوده باشه که خب رئیس جمهورم از جمله کسان است که موضع ضد طالبان داره.
روز پنجشنبه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان با انتشار بیانیه‌ای به سخنان حامد کرزی واکنش نشان داد. در این بیانیه ضمن محکوم کردن آنچه سخنان غیر مسئولانه رئیس جمهوری افغانستان خوانده شده آمده است، کرزی باید بداند کسانی دشمنان دین هستند که سوار بر شانه های دشمنان دین به اینجا آمده، وارد کاخ ریاست جمهوری شده و زمام امور را به دست گرفته اند. افغانستان در یک سال آینده دست کم با دو رویداد مهم روبروست. بهار آینده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شود. اواخر سال آینده هم نیروهای آمریکایی به طور کامل از افغانستان خارج خواهند شد. جز حمله لفظی روز چهارشنبه، حامد کرزی اوایل همین هفته هم گفته بود طالبان در این اواخر آنقدر ضعیف شدند که بیشتر غیر نظامیان به ویژه کارگران، مهندسان، کودکان و زنان را هدف می گیرند. از نجیب محمود میپرسیم واقعا طالبان اینقدر ضعیف شدند؟
اکثرا نقاط را که طالبان آماج میتن کمتر موسسات نظامی است. در شهر کابل اکثرا تلفاتی که به وجود میاد بیشترش افراد ملکی است و شاید رئیس جمهور اولین بار بوده که شدیدا انتقاد کرده که طالبان ضعیف شده و بیشتر به موقعیت‌های ضعیف و موقعیت‌هایی که در اوج ملکی ها زندگی میکنه هم لاغر میشن. باور من است که طالبان هنوز هم به عنوان یک تهدید جدی وجود داشته و هنوز هم دغدغه این که در افغانستان در صورتی که اوضاع خراب شود بر توسط طالبان این تفکر وجود دارد. حتی تفکری است که اگر انتخابات افغانستان به نتیجه مثبت و مطلوب نرسه احتمال درگیری ها وجود دارد.
روز پنجشنبه به یکی از مساجد کابل هم حمله شد. حدود ساعت 4 بامداد به وقت محلی دو فرد مسلح که لباس پلیس افغانستان را پوشیده بودند به مسجد امام حسن مجتبی در غرب کابل حمله کردند. بیانیه دستگاه امنیتی افغانستان میگوید 3 تن از نمازگزاران مجروح شده و 2 مهاجم نیز با شلیک نیروهای امنیتی از پای درآمده‌اند. در این بیانیه مهاجمان تبعی پاکستان خوانده شده اند، اما اضافه شده تحقیقات هنوز ادامه دارد. ژنرال داوود امین معاون فرماندهی امنیت کابل درباره اهداف احتمالی مهاجمان میگوید
من فکر میکنم با فکر من که هدف شومی که داشتن میخواستن که کدام مشکلی در بین اهل تشیع و تسنن افغانستان با هم برادر هستن، یک زندگی خوب دارن یا به پلان شومی خود نرسیدن و قبل از این بند افتادن.
رئیس جمهوری افغانستان در حالی طالبان را متهم به حمله به مساجد و غیر نظامیان می کند که پیشتر به دلیل آنکه طالبان را برادران ناراضی می خواند و از انتقاد شدید از طالبان پرهیز می کرد، همواره با انتقاد مخالفان سیاسی و شماری از نهادهای مدنی روبرو بود.
و سپاس فراوان. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا.